به نام خدا، علیرضا محمدی هستم و قراره با هم دیگه پایه اون چیزی که شما نیازه در مورد بلاکچین بدونید برای اینکه وارد کارگاه های بعدی بشید، وارد کلاس های بعدی بشید، سفر خودتون رو در دنیای کریپتوکارنسی شروع بکنید رو اینجا با هم دیگه بیاموزیم. برای اینکه شروع بکنیم کریپتوکارنسی رو، ارزهای دیجیتال رو، حتی بلاکچین رو، شاید بهترین چیزی که میشه سراغش بریم برای اینکه این سیستم رو شروع بکنیم، رفتن سراغ تاریخچه پول هست. اینکه پولی که ما به صورت روزمره از اون استفاده میکنیم، تبادلات خودمون رو با اون انجام میدیم، چگونه به وجود اومد، چه نیازی در اون حس شد و چی شد که تغییر شکل داد تا به شکل امروزی خودش برسه. این تاریخچه پول احتمالاً از هزاران هزار سال پیش شروع میشه، جایی که شاید تاریخ مدونی از اون وجود نداره و تا همین امروز که ما داریم این ویدیو رو میگیریم ادامه پیدا کرده و در هر ثانیه و با هر تبادل بین آدم‌ها مقدار کمی این ماهیت پول جابجا میشه و عوض میشه. پول چیه؟ چیزی که ما باهاش مبادله میکنیم در ساده‌ترین حالت احتمالاً. هزاران سال پیش افراد که عموماً یا شکارچی بودن یا کشاورز بودن، بعضن به شکل ابتدایی خودش، یا خدمتی رو ارائه میدادن، ملکی نداشتن، دارایی نداشتن و خدمتی رو ارائه میدادن، به فرض مثال میرفتن پول میگرفتن، زمین ملت رو شخم میزدن، احتیاج داشتن، نمیتونستن تمام آنچه که دارن، نیاز دارن برای زندگی کردن، نمیتونستن خب همش رو به دست بیارن خودشون، نمیتونستن مثلا به فرض مثال هم شکار بکنن، هم کشاورزی بکنن، هم برن زمین شخم بزنن و اینها. پس در نتیجه اولین احساس نیاز برای یک دارایی، برای یک مبادله به شکل گرفت. چیزی رو من دارم، چیزی رو شما دارید و میخوایم با هم دیگه اینها رو مبادله بکنیم. اینجا بود که مبادله پایاپای یا تهاتر شکل گرفت. این یه سری مشکل داشت. این بود بر فرض مثال فکر کنید که من گاو دارم، این شیر تولید میکنه و در عوضش میخوام برم از یک نفر دیگه شکارچیه گوشت بگیرم، یا مثلا میخوام برم نعل اسب بگیرم. چه اتفاقی میفته اگر اون کسی که نعل اسب داره اون اسط دیگر رو، داراییش رو داره، این آدم اصطلاحا نداشته باشه، نیازی نداشته باشه به اون شیر من، کلن مبادله به مشکل میخوره. من میرم بهش میگم من شیر دارم، به تو شیر میدم و در عوضش نعل اسب میگم، میگم من نمیخوام. مشکل اول. مشکل دوم، اگر من نتونم کسی رو پیدا بکنم که بتونه شیر نیاز داشته باشه، در عوضش اون چیزی که من میخوام رو به هم بده، در مدت زمان کوتاهی شیر من فاسد میشه، پس دارایی من فاسد شدنیه. بعدی این امکان وجود داره که اون کسی که میخواد به من نعل بفروشه، اون طرف مقابل من، به من بگه که آقا به ازای نعل از تو برفرض مثال میخوام 50 کیلو شیر بگیرم، ارزش این نعل من خیلی زیاده. به عبارتی هیچ منبعی برای قیمت گذاری این وجود نداره و این مشکل بزرگیه، چون هر کس میتونه باعث اختلافات بسیار زیادی بشه. خب آدم ها اومدن چیکار کردن؟ رفتن به دنبال دارایی گشتن، دنبال اسید کلاسی گشتن که این فاسد شدنی نباشه، قابل مبادله باشه، خیلی زیاد نباشه، چون اگر چیزی زیاد باشه، حالا جلوتر احتمالاً میبینیم با هم دیگه، چیزی که زیاد باشه ارزشی نمیگیره، چون قانون اول اقتصاد عرضه و تقاضا، اگه ارزش بسیار زیاد باشه خب قاعدتاً تقاضا رو ارضا میکنه و اون دیگه ارزش بسیار زیادی نمیگیره. به طلا رسیدن، به چیزها، به حالتهای مختلفی رسیدن، به آلیاژهای نیکروم رسیدن، به آلیاژهای نقره رسیدن، مس رسیدن، ولی خب طلا جذابترینش برای اونها بود، چون نه اکسید میشد نه تغییر میکرد و میشد استفاده زیادی از اون کرد. به طلا رسیدن، اما باز دوباره مشکل خورد. عیار این طلا چجوره باید سنجیده بشه؟ آیا همه میتونن عیار این طلا رو بسنجن؟ این طلاه چگونه میتونه راحت جا به جا بشه؟ اگر یه چیز بزرگ میخواستم بخرم، اوکی، برای شیر خوب بود، برای تازه حتی برای شیر مشکل میخورد. اگر ارزشش رو خیلی زیاد در نظر میگرفتیم، خب اون وقت من چجوری نمیتونم یه سکه رو تقسیم بر 100 بکنم که میخوام یه لیوان شیر بگیرم؟ برای چیزای بی ارزش به مشکل میخورد، روزمره به مشکل میخورد. اگه ارزشش رو کم میگرفتم، اگه میخواستم برم یه ملک بخرم، یه خونه بخرم، باید مثلا 5 تا شتر طلا میگرفتم، مثلا انقدر طلا وجود نداشت در اون شهر. کم کم به اینجا رسید برای با بیشترین هدفش، هدف همین والیدیشنش که اوکی این سنجشش چقدر اصلا تقلبیه، نیست، چجوریه. دولت ها اولین بار وارد حوزه پولی شدن، اون گاورمنت های اولیهی که در دنیا شکل گرفته بود وارد حوزه پولی شدن. جلوتر حالا مفصلا اینها رو میبینیم و اومدن سکه تولید کردن. سکه بعدن رفتن و تبدیل به پولهای کاغذی شد، پولهای کاغذی تبدیل به کردیت کارت ها و دبیت کارت ها شد، اومد جلوتر پول الکترونیک شکل گرفت و امروزی که کریپتوکارنسی شکل گرفته. بیایم ریستر بشیم. تهاتر رو توضیح دادیم به طور کامل که خدمات میتونست به حالت تهاتر شکل بگیره، باز دوباره سنجه خاصی نداشت، مشکل میخوردیم برای اینکه سنجه اینها چی هست. سکه رو توضیح دادیم که اولین بار در لیدیه ضرب شد، بعدن اولین جایی بود که دولت‌ها فهمیدند که میتونن به صورت مستقیم وارد حوزه دارایی بشن، یعنی دارایی اولین سنترهای دنیا داشت شکل میگرفت، اولین میانجیهای دنیا داشت شکل میگرفت. مهمترین چیزی که در ادامه در بلاکچین یاد میگیریم اینه که بلاکچین مثل بقیه فناوری‌هایی که هر کدوم میتونن چیزی رو دیسراپت بکنن، دنیای و ابزار دیسراپت کردن واسطه هاست و بزرگترین واسطه ای که شکل میگیره اصطلاحاً دولت ها هستند. سکه رو توضیح دادیم که اولین بار در لیدیه چاپ شد و این ضرب شدن سکه اتفاق بسیار بزرگی بود در تفاوت و رشد تمدن ها. یعنی چی؟ معنی ضرب شدن سکه چیه به جز پول؟ معنیش اینه که اولین بار یک ارگانیزیشنی، یک واسطه مردم نهادی به نام دولت، یک دولت اولیه در تمدن های اولیه وارد حوزه مالی شده، وارد حوزه دارایی شده و فهمیده که میتونه قدرت ایجاد بکنه. یعنی پول باعث قدرت میشه و اینجا واسطه‌گری خودش رو به حوزه پولی، سیاست‌های پولی تعمیم داره میده و بزرگ میکنه دامنه واسطه‌گری خودش رو. بعدها با هم دیگه میبینیم که بلاکچین مانند بقیه تکنولوژی هایی که میبینیم تکنولوژی های دیسراپتیو هستن، هر کدوم یک چیز رو دیسراپت میکنن، عوض میکنن، تغییر میدن، بلاکچین دیسراپت میکنه واسطه ها رو. بلاکچین صرفا یک بستر و یک دیتا استراکچر نیست، بلاکچین ابزاریه برای دیسراپشن و دیسراپت کردن هر واسطه‌ای که در زندگی ما وجود داره. این چه اتفاقی میفته؟ یعنی دقیقاً به خاطر همین هم کریپتوکارنسی تحول بزرگی میتونه باشه، چون واسطه پولی رو داره تغییر میده. خب برگردیم سر این و گفتیم که لیدیه، دولت لیدیه اومد اولین بار سکه ضرب کرد، یعنی اومد یک دارایی پایه رو قرار داد بر بستر طلا و بقیه چیزها. بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟ سالها گذشت، چندین سال، چند صد سال اگه اشتباه نکنم میگذره، در چندین جا پیپر مانی، پول کاغذی شکل میگیره. پول کاغذی چیه؟ پول کاغذی یک حواله است که به ما این معنی رو میده، اون کاغذ که ارزش ذاتی نداره. قبلا زمانی که سکه میدادیم، زمانی که طلا میدادیم، قبل شیر میدادیم، پشم میدادیم، خدمت میدادیم، اینا همه ارزش ذاتی داشتن. اما اینجا اولین باریه که بشر میره به سراغ حواله دادن. یعنی چی؟ یعنی اینکه من یک برگه ای در دست دارم به نیابت از یک دارایی ارزشمند با ارزش ذاتی که در جای دیگه است. چی شد احساس نیاز به این وجود اومد؟ چیزهای مختلفی هست در تاریخ، یعنی خیلی مشخص نیست که کدوم اولینه. در چین باستان این وجود داشته، یعنی مارکوپولو زمانی که به چین میرسه در سفرنامش این رو نقل میکنه که ما در چین کاغذهایی بود، اسکناسی بود که عنوان پول استفاده میشد، روی اون چیزهای مختلفی نوشته بود. و یکی از چیزهای جالبی که نقل میکنه این که روی این اسکناس ها نوشته بود که کسی که اینها رو جعل بکنه گردن زده میشه. این باز دوباره نشون میده که زمانی که صدها سال میگذره از اولین سکه ها، اولین باری که دولت ها وارد میشن به این حوزه، دولت ها فهمیدن، دولت ها میفهمن که چقدر اهمیت داره حکومت کردن و حاکم و بررسی و تسلط حاکم بر این اسطی پایه‌ای که در جامعه شکل گرفته. بعد از اون یک نقل قول دیگری در تاریخ هست که در خاورمیانه و در اروپا کسانی که میخواستن از اروپا حرکت بکنن به سمت شرق دور، تاجرهایی که بودن نمیتونستن به خاطر حجم بالای معامله‌ای که داشتن نمیتونستن مقدار زیادی سکه و طلا رو با خودشون حمل بکنن و لزوماً اونجا این ولید نبود، اونجا شناخته شده نبود این استی و سکه‌ای که اونها دارن از اروپا حمل میکنن، یا بالعکس. اتفاقی که افتاد این بود که گروهی از آدم‌های بسیار پولدار اومدن به عنوان صراف عمل کردن. صراف‌ها اومدن گفتن اوکی، من یک نفری رو میشناسم، بر فرض مثال یک صرافی در اصفهان بود و یک نفر رو در چین میشناخت، یک نفر رو هم در ایتالیا میشناخت، در فلورانس بر فرض میشناخت. میگفتش که من چون آدم بسیار معتبری هستم در اصفهان در ایران و اسم من هست، مشخصی که من دارایی بسیار زیادی دارم، شما قبل از اینکه سفر بکنی بری چین، از چین بری فلورانس، بیا اینجا پیش من، پولاتو بده، طلاهاتو بده به من، من یه حواله می نویسم که آقا بنده، حالا به اون زبان میانجی که بین اینها وجود داشته در تاریخ هم مدام عوض شده، به فرض مثلا فکر کنید امروز به انگلیسی می نوشت که من انقدر تومن رو تحویل گرفتم، انقدر طلا تحویل تومن که انقدر طلا تحویل گرفتم و گواهی میکنم که اینقدر طلا پیش من هست. این برگر رو ایشون میبره پیش یه تاجر دیگه ای که آشنای این بنده خداه در چین، به جاش پول میگیره، تجارتش رو میکنه، یا اون حواله رو مستقیما میده به یک تاجر دیگه و به جاش کالا میگیره. کم کم این حواله ها تعدادش زیاد شد، نوعش زیاد شد، تا اینکه پول کاغذی شکل گرفت. این ادامه داشت، یعنی آدم ها و دولت ها به صورت یک قرارداد نانوشته بین المللی و بعدها مدون بین المللی به ازای اسکناسی که چاپ می کردن طلا در پشتوانه بانک مرکزی قرار می دادن، تا اینکه سر سال 1970 اگر اشتباه نکنم آقای ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا یک کار عجیبی کرد. اومد و به این نتیجه رسید، گفتش که روی تمام اسکناس ها همونطور که گفتم نوشته بود این گولد وی تراست، یعنی اینکه پشتوانه ما طلاست، یعنی شما میتونستید این اسکناس رو ببرید در بانک، در فدرال ریزرو و بگید بجاش به ازاش به من طلا بده و اون ملزم بود که این رو بده. همین امروز حتی طبق قانون آمریکا شما اگر چنین اسکناس قدیمی رو داشته باشید و ببرید در بانک، اون ملزمه که به شما طلا بده. آقای نیکسون یه قانونی تصویب کرد، یه چیزی گفت، گفتش که یه دونه ال از این بندازید، این گاد وی تراست، من ابرقدرت دنیام، من قطب اقتصادی دنیام، زورم هم زیاده، از این به بعد برید طلاهاتونو از خدا بگیرید، طلاهای پشتوانتونو، تموم شد، این گاد وی تراست. یه دونه ال از روی اسکناس برداشت. اینجا اولین فیات مانی بود که شکل گرفت، پولهای بدون پشتوانه، پولهایی که پشتوانهشون عملا قدرت کشور پشتوانهشون، قدرت بانک مرکزی پشتوانهشون هستن. این قدرت و این ارزش پولی و چیزهای مختلفی از جمله تورم اون کشور، قدرت اون کشور، حجم اقتصاد اون کشور، جی دی پی و تولید ناخالص داخلی اون کشور، با پارامترهای بسیار مختلفی ارزش این پوله نسبت به ارزش پولهای دیگری که در دنیا وجود داره جابجا میشه. حتی عرضه و تقاضای اون هم تاثیر بسزایی خواهد داشت، بر فرض مثال پیر دلار و ریالی که ما در حال حاضر در کشور خودمون مبتلا به تغییرات و نوساناتش هستیم. این اولین فیات مانی بود که شکل گرفت. مرحله بعد چی بود؟ ما اومدیم اول یه دوره بکنیم، اول خود جنس رو میدادیم، بعد دیدیم خب نمیشه، مشکلاتی داشت، اومدیم به جاش یه دارایی پایه اولین بار قرار دادیم، بعد اون دارایی پایه به خاطر اینکه راحت تر بشه، یوزر فرندلی تر بشه، تبدیل به سکه شد، بعد سکه اومد تبدیل به پیپر مانی شد، پیپر مانی تبدیل به فیات مانی شد. کم کم میبینید هر چقدر داریم میگذریم این به صورت پایه‌ای تر و قراردادی تر داره اتفاق میفته، از یک asset ملموس و sensible تبدیل میشه مستقیما به یک assetی که حاصل یک قرارداد بین آدم هاست. چه اتفاقی افتاد؟ اومد جلوتر کانسپتی به وجود اومد در همین 100 ساله گذشته، در همین 40-50 سال گذشته حتی، به اسم کردیت کارت و دبیت کارت. دبیت کارت ها چی هستند؟ کارت های اعتباری، کارتی که ما در ایران داریم دبیت کارت ها هستند، کارتی که مستقیم به حساب بانکی شما متصله. من 100,000 تومان، من یک ماه در یک مثلا شرکتی کار میکنم، به ازاش به فرض 1,000,000 تومان حقوق و دستمزد میگیرم. این صرفا یک عدده، یک عددیه که بین حساب بانکی کارفرمای من و من تبادل میشه و به حساب کانتی من میشینه. صرفاً یک عدد دیجیتاله، نه پشتوانش طلاه، نه من میتونم برم به جاش طلا بگیرم، نه هیچ کار دیگه ایش میتونم کنم. ماکسیموم میتونم برم پیپرمانیشو بگیرم. این میشه دبیت کارت ها و کردیت کارت ها. کردیت کارت ها اولین جایی بودن در تاریخ که کانسپت دارایی های غیر ملموس وارد مستقیم اسید کلاس و اسید روزانه افراد شد. شما قدیم مثلا شنیدید احتمالاً همتون که یه طرف میرفت تار سیبیلشو گرو میذاشت به جاش جهیزیه فلانی رو جور میکرد، یا مثلا اعتبار فلانی داخل بازار، اعتبار افراد وجود داشت، ولی این مستقیماً هیچ جا در گردش روزمره افراد وارد نشده بود. کردیت کارت چیه؟ بر اساس چیزهای مختلفی، از شاخص اینکه شما چقدر خوش حساب بودید تا اینکه چیزهای مختلف، میاد به شما یک کردیتی اختصاص میده که لزوما شما انقدر پول ندارید. بر فرض شما آدم بسیار خوش حسابی هستید که وام هاتون رو به موقع دادید، انقدر خونه دارید، شغل خوبی دارید، درآمد درست حسابی دارید و این عدد بر فرض مثال در ماه مجموعش میشه مثلا 10 میلیون تومان. اما شما اون دارایی های نان تریدیبلی که دارید، باعث مثل خوش حسابیتون، مثل دارایی هایی که لزوماً در جا ترید نمیشن، مثل خونتون، ملکتون، اینها باعث شما کردیت ایجاد میکنه و این کردیت باعث این میشه که شما اگر 10 میلیون تومان دارایی نقدتون هست، بتونید تا 100 میلیون تومان خرید بکنید و اون رو حالا با شرایطی باز پرداخت بکنید. و اینجا بودی کردیت کارت ها به وجود اومده. مرحله بعدی کریپتوکارنسی بود. کریپتوکارنسی بعد از مرحله پولهای دیجیتال، پولهای الکترونیک که حالا در موردشون یک کوچولو صحبت کردیم، بین این کارتهای اعتباری و چیز وجود دارن مثل حسابهای بانکی، حسابهای ویرچوال، چیزهای مختلف. کریپتوکارنسی در سال 2009 به شکلی که ما میشناسیم، یعنی قبل از ساتوشی ناکاموتو، قبل از بیت کوین، اینها وجود داشت، ارزهای دیجیتال وجود داشت، باگ های فاحشی داشت که حالا جلوتر خیلی مختصر در موردش صحبت خواهیم کرد. کریپتوکارنسی به معنی امروز ما و به وجود اومدن بیت کوین با ارائه وایت پیپر بیت کوین توسط یک فرد یا سازمان یا یک کسی که نمیدونیم کیه، یعنی حتی نمیدونیم یک فرده، ممکنه چندین نفر باشه، ممکنه یک سازمان باشه، نمیدونیم، به نام ساتوشی ناکاموتو ارائه شد. حالا میریم جلو میبینیم که چرا این بارز بود، چرا بیت کوین اول این ماجراست و چرا اینقدر مهمه. توی پرانتز چرا یه دوره بکنیم، چرا تاریخ رو اومدیم با هم بررسی کردیم؟ در کارگاه ها قطعا خواهید دید زمانی که مواجه بشید با توسعه محصول، با طراحی یک محصول بر بلاکچین، بیشتر متوجه میشید که چرا ما باید ببینیم که هر مرحله این پول ماهیتش چیه، فلسفش چیه، چرا به وجود اومده، نیاز آدم ها چیه، و اگر هر ریزکاری توش جا به جا بشه از نظر جنسش و نیچر این، ممکنه چه اتفاقات بزرگی و چه مشکلات بزرگ و بارزی به وجود بیاد. حالا بریم سراغ کریپتوکارنسی. کریپتوکارنسی چیه؟ یک ارز دیجیتال. اگر بخوایم کلمه به کلمه معنی بکنیم، کریپتوگرافیک کارنسی، یک ارز رمزنگاری شده. میریم جلو میفهمیم الان همین یکی دو تا اسلاید بعدی میفهمیم چرا رمزنگاری شده. این به عنوان یک دارایی زمانی که در موردش صحبت میشه، ما کردیت کارت داشتیم، سکه رو داشتیم، همه چی داشتیم، یعنی ویژگی های اونها رو که باید داشته باشه، تمام، هیچ. یه سری نکات بعد از دیجیتال بودن بهش اضافه میشه که آقا سوال ملته. اول از همه چقدر این سکیوره؟ بیام مثلا حقوقم رو به جای مثلا ریال به بیت کوین بگیرم، یکی میتونه بیاد اینو هکش بکنه به راحتی؟ میتونه بیاد مشخص بکنه که آقا مثلا یهو این نیست و نابود نمیشه، یهو اگه کامپیوترم مثلا سوخت از بین نمیره همه پولم، مثلا تا آخر ماه باید برم قرض بکنم؟ چقدر این سکیوره؟ نکته دوم، این سکیوریتی خودش از کجا میاد؟ اگر بر فرض مثال من پولم رو ببرم داخل بانک بذارم، یک کردیت کارت داشته باشم و صاحب اون بانک اختلاس کنه بره، من میرم گلیکیو میگیرم، میام پولمو بده بانک مرکزی، یک سنتری وجود داره، یک مرکزی وجود داره که من میتونم برم ازش پولم رو بگیرم. همون سنتر، همون مرکز، همون بانک، بانک مرکزی یک کشور و یک دولت مشخص میکنه که آقا اون پولی که دست منه ولید هست یا نه، این پول واقعیه، اصلا این وجود خارجی داره، این درسته، این تقلبی نیست. این رو اون مشخص میکنه برای من، به من اجازه این رو میده و به من امکان اعتماد به این رو میده. پس نکته اول، آیا این سکیوره؟ و این سکیوریتی در چیزهای مختلفی تعریف میشه. نکته دوم، آیا داستان این بر روی سنگ اصطلاحا نوشته شده؟ این یک اصطلاح معروفیه. معنی منظور چیه که روی سنگ نوشته شده؟ یعنی حکاکی شده، یعنی که غیر قابل تغییره. اگر من امروز رفتم سوپری و 10,000 تومان دادم، یه بستنی خریدم، آیا اون سوپری میتونه بیاد فردا منو خفت بکنه، بگه که اگر با بیت کوین داده بودم منو خفت بکنه، بگه که آقا چی شد تو من پول ندی، به بستنی برداشتی پول ندی؟ این کجا ثبت میشه؟ این که من از نفر X به نفر Y یه پولی رو میده، این کجا ثبت قراره بشه؟ این خیلی مهمه. این تاریخچه، این ترانزکشن ها، این تبادلات کجا ثبت داره میشه؟ دومین نکته. سومین نکته، این پس یعنی یک، باید سکیور باشه، دو، تاریخچش ملموس باشه، و سه، دبل اسپند نشه. دبل اسپندینگ چیزیه که در تاریخ عموما خیلی وجود نداشت تا قبل از این ارزهای دیجیتال و کردیت کارت ها و اینها. چرا؟ دلیلش همین بود که شما مفر سکه داشتی، سکه میتونی فقط به یک نفر بدی. معنی دبل اسپندینگ چیه بچه‌ها؟ معنی دبل اسپندینگ اینه که من بتونم یک پول رو به دو نفر آدم بدم. اگر بخوام ملموس‌تر مثال بزنم براش، بر فرض مثال فکر کنید من 5,000 تومانی داخل کیف پولم دارم، شما میایید به من میگید که این مثلا شکلات رو به تو میفروشم، در عوض این شکلات که بهت فروختم 5,000 تومان میگیرم. این 5,000 تومانه چی میشه؟ میگم اوکی. میگه که فقط ببین الان دارم میرم اونجا، میام، نمیتونم کیف پول با خودم، 5,000 تومان پیش خودت بمونه. نفر دوم میاد میگه اوکی این بستنی رو بهت میفروشم، 5,000 تومان ازت میگیرم. میگم باش، 5,000 تومان رو به این میدم. من هم شکلات رو گرفتم، هم بستنی رو گرفتم، عملا یک پول رو دوبار خرج کردم، یک پول رو به دو تا آدم دادم. حالا تصور کنی اینجا مثالمون به خاطر اینکه ماجرا فیزیکاله ملموس نیست، چون تهش اسکناس دست یک نفره، اما در عرصه‌های دیجیتال ممکن اتفاق بیفته که عیناً موجودی و کردیت، اون عددی که نشون داده میشه در حساب اون، در پول دو نفر زیاد بشه همزمان، و این میشن بهش میگن دبل اسپندینگ. مشکل اولی که ساتوشی ناکاموتو تونست حل بکنه، بیت کوین تونست حل بکنه، و قبل از اون هیچ کدوم از ارزهای دیجیتالی که وجود داشت نتونسته بود اون رو حل بکنه. حالا یه سری مشکلیم بالا خوردیم، گفتیم باید سکیوریتی داشته باشیم، تعریف کردیم که سکیوریتی چیه، این از کجا اومده، چقدر ولیده، قابل تغییر هست یا نه، قابل دزدیدن هست یا نه. دوم گفتیم که آیا این هیستوریش کجا ثبت میشه، من به کجا مرجعم کجاست، کجا باید برم. سوم گفتیم که این دبل اسپند نباید بشه. یه تعداد مشکل دیگه ای هم وجود داشت، حالا اینا تایتل اصلی مشکلات ما بود در ارزهای دیجیتال. چه اتفاقی افتاد؟ آدم ها و دیتا ساینتیست های مختلف، کامپیوتر ساینتیست های مختلف اومدن روش های مختلفی ارائه دادن. دو تا الگوریتم اصلی این وسط در اومد، الگوریتم هش و الگوریتم دیجیتال سیگنچر. الگوریتم هش چیه؟ الگوریتم هش میاد میگه چی؟ میاد میگه آقا ما یک تابع یک طرفه ای داریم به نام هش فانکشن. دقت کنید ما از اینجا به بعد دیگه داریم یک مقدار وارد ریاضیات و دانش فنی این حوزه میشیم. یک فانکشنی وجود داره به نام هش فانکشن. این فانکشن یک طرفه است. معنی یک طرفه که حال جلوتر توضیح بیشتر میدیم چیه؟ یعنی اینکه هر چی ورودی بهش بدی، بی نهایت تا اول باید بتونم من بهش ورودی بدم. بی شمار ورودی من بهش میدم و به ازای هر ورودی یک خروجی خاص باید دریافت بکنم. در کنارش نباید بتونم اگر خروجی رو داشتم به ورودی اون برسم. این نکته بسیار مهمیه. پس یک مسیجی رو، یک ورودی رو با هر مقدار طول یک استرینگ به این ورودی میدم و این خروجیش به من یک استرینگ برمیگردونه. من میتونم تابع هش خودم رو داشته باشم. بر فرض مثال من قرارداد میکنم فقط ورودی عدد میگیرم، بی نهایت تا عدد میگیرم، و هر عددی که اومد، یا مثلا حتی عدد و حروف میگیرم، اون عدد هگزی که عدد مبنای هگزی که اونجا وجود داره رو دو رقم سمت راست اون ورودی که گرفتم، عدد هگزش رو با هم جمع میکنم و خروجی برمیگردونم. این میتونه یک تابع هش باشه، هشش هم اسمش مثلا میذاریم هش مثلا یک. اما این خب مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه. ما پس نکته بعدی، خروجی که وجود داره همواره طولش برابر ثابت، یعنی همواره باید یک طول مشخص بده. تابعی که ما استفاده میکنیم چیه؟ تابع SHA-256 یا SHA-256. تابعی که هر ورودی که شما بهش بدین، منطقا اگه ورودیتون بیشتر از 256 رقم باشه، به ازای چند تا ورودی یک خروجی ممکنه یکسان بهتون بده دیگه، ولی خب مشکل ایجاد برامون نمیکنه. چی شد؟ گفتیم که ما تابع SHA-256 رو استفاده میکنیم که به ازای هر ورودی در عالم امکان در که تعریف شده برای این، از جنس عدد، از جنس حروف، چی خروجی بهمون میده؟ یک خروجی 256 بیتی به ما برمیگردونه. اگه بخوایم ریاضیاتی بهش نگاه بکنیم، یعنی چند تا خروجی خواهیم داشت؟ 2^256 حالت، یک عدد بسیار بسیار بزرگی و هرگز ما به اون نمیرسیم، خروجی ما خواهد بود. به عبارتی ببینید، یادتونه گفتیم که به ازای هر ورودی یک خروجی 256 رقمیه یک تا. به این ورودی فاکس رو دادیم، به ما خود خروجی داد. اینجا یک جمله بهش ورودی دادیم، به همون دوباره یه خروجی داد. حالا اینجا که اومده کلمه اوور وسط این جمله رو، ویشو با یو عوض کرده. دقت بکنید کلن خروجیمون عوض شد. دوباره اینا یه حرف دیگهش رو هم عوض کرده، جاش رو با هم عوض کرده، کلن دوباره عوض شد. یعنی من نمیتونم از خروجی ورودی رو حدس بزنم. به عبارتی یعنی چی؟ یعنی این که اگر من از x ورودی بدم y میگیرم، ولی اگر y دادم نمیتونم x رو بگیرم. حالا این تابعه باید سه تا ویژگی اصلی داشته باشه برای این که بتونه برای ما استفاده بشه در ارزهای دیجیتال. اولی، باید کالیژن رزیستنس داشته باشه. کالیژن معنیش برخورد. حالا چرا بهش میگن برخورد؟ مقاومت در برابر برخورد. ببینید، بیایم یه دونه تابع هش برای خودمون بنویسیم. تابع هشمون چیه؟ من میگم هر ورودی که برام اومد، دو تا رقم سمت راستش رو جمع میکنم بهت برمیگردونم. خب اگر من خروجی داشته باشم، یعنی من یه دونه 5 تو دستم داشته باشم و به هم بگن برو ورودی ها رو پیدا بکن، میتونم بی شمار ورودی واسش ایجاد بکنم که اینها اصطلاحاً با هم برخورد دارن. یعنی ورودی های من نسبت ورودی به خروجی من یکتا نیست. تمام اینها ورودی های ممکنیه که میتونم وارد بکنم و این میتونه مشکل ایجاد بکنه. دومین چیز، همون بحث هایدینگ رو توضیح دادیم قبل. یعنی جوری به من خروجی بده که اگر من تونستم 1,000,000 تا خروجی جنریت بکنم، نتونم برم یه کار دیتا ساینسی بکنم، نتونم برم یه کد بنویسم، نتونم برم یه کاری انجام بدم که به ازای خروجی ورودی رو حدس بزنم. انقدر خوب الگوریتم این تابع هایت شده باشه و پیچیده باشه و سریع قابل محاسبه نباشه که من بتونم از خروجی ورودی رو حساب بکنم. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی پازل فرندلینس بودنه. به چه معنی؟ این مثل یک پازلی میمونه. ما کامپیوتر رو داریم، به این کامپیوتر یک ورودی میدیم، الگوریتم رو و تابع رو بهش دادیم و قراره برامون عدد هش رو حساب بکنه. این نباید انقدر سریع باشه که همونطور که توضیح دادم بتونه طرف به تعداد انقدر زیادی این رو انجام بده با اینکه بتونه الگوریتم رو دست بیاره. نباید انقدر کند باشه که خیلی طول بکشه. بر فرض مثال این چون قراره که در هر ثانیه بر فرض مثال 1,000,000 بار محاسبه بشه، قرار نیست اگر در هر ثانیه قراره که 1,000,000 بار محاسبه بشه، اگر هر کدومش در مقیاس کامپیوتر بر فرض مثال 0.01 ثانیه طول بکشه، و اون وقت قدرت بسیار زیادی رو، هزینه بسیار زیادی رو و همینطور به صورت دومینویی ما رو عملا نمیذاره که به اون کاری که میخوایم برسیم. الگوریتم بعدی چیه؟ دیجیتال سیگنچر. دیجیتال سیگنچر چیه؟ این آدم ها اومدن گفتن که آقا هر ورودی که ما گرفتیم میبریم داخل یک تابعی، بر فرض مثال جن سیگنچر. دو تا سیگنچر، دو تا کلید اصطلاحاً جنریت میکنیم، پابلیک کی و پرایوت کی، کلید عمومی و کلید خصوصی. هر نفری، یعنی هر نفری که وارد شد بهش دو تا کلید تعلق میگیره پس دیگه، یکی پابلیک کی کلید عمومی و پرایوت کی یا سکیور کی کلید خصوصی. اگه بخوایم این رو به زبان ساده تری بخوایم بگیم، پابلیک کی ما چیه؟ کلید عمومی ما همون شماره کارت ما، همه آدم ها میتونن داشته باشن و اگه یک نفر فقط شماره کارت شما رو داشته باشه نمیتونه به دارایی شما دسترسی داشته باشه، ولی میتونه به راحتی با شما تبادل انجام بده، شما رو ببینه که اصلا کی هستید و اینها. و کلید خصوصی انگار یه جورایی مثل رمز کارت ما میمونه. حالا کاربرد این چیه؟ فکر کنید من میخوام یک دیتایی رو شیر بکنم به شما بدم و شما میخواید مطمئن بشید که این دیتا از سمت من اومد. این جفت کلیدها، من پرایوت کی دارم پابلیک کی دارم، شما هم پرایوت کی دارین پابلیک کی دارین، چی کار میکنیم؟ من میام پیام خودم رو، فایل خودم رو ترکیب میکنم، مسیج خودم رو با پرایوت کیم ترکیب میکنم، خروجی میشود یک فایل. اینو حالا توابع خودش داره، راه خودش داره، ترکیب میکنم، خروجیش میشه یک فایل انکریپت شده که دست من. من اینو برای شما میفرستم، هر کس دیگه‌ای که بخواد متوجه بشه که آقا این فایل از سمت من آمده است یا نه. یادتونه گفتیم که تو سکیوریتی، مشکل سکیوریتی که در بلاکچین داشتیم قرار بود که بگیم که خب از کجا بفهمم که این توکن از اون شما طرف شما اومده، این پول از طرف شما اومده، آیا این پول ولیده یا نه. این همینه، هر کسی که خواست بفهمه که این از سمت من اومده میاد، کافیه که اون فایله که بهش دادیم که من خودم با پرایوت کیم یا سکیور کیم اصطلاحاً امضاش کرده بودم، ساینش کرده بودم، میام اینو میدم، فایل رو میدم به شما. شما اگر این فایل رو به همراه پابلیک کی من که همه جا در دسترس همه هست، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه، بذاری کنار هم، یعنی این رو، اون ساینر رو، مسیج رو و پرایوت کی رو کنار هم بذاری، مشخص میشه که این از طرف من اومده یا نیومده. یعنی عملا بخوایم پیچیده تر بهش نگاه بکنیم چه اتفاقی میفته؟ من دیتای اورجینالم رو اومدم هش کردم با همون الگوریتمی که بالا توضیح دادیم، تبدیل به هشش کردم در شبکه بلاکچینم، نه وان وی هش، هش میکنم، عملا انکریپتش میکنم، با پرایوت کی خودم ساینش میکنم و بعد داخل نتورک به شما میفرستم. شما چی کار میکنی؟ اومدید اون فایل رو دیکریپتش میکنید به وسیله پابلیک کی من و بعد دوباره از طریق این به هشش میرسید و به نتیجه اون چیزی که میخوایم میرسیم. حالا یه نکته ای رو هم اضافه بکنم، یه چیزی مفهومی داریم به نام هش پوینتر که شما فکر کنید یک بلاکی دارید یا هر چیزی دارید که داخل این هش قرار داره، یعنی هش این رو من حساب کردم، یه فکر کنید من همه یه خروار دیتا ریختم داخل یک بلاک، همش رو تبدیل به هش کردم، هشش رو گرفتم و ده هشش رو دارم. پوینتر، ده هش پوینتر چیه؟ یک پوینتری که هش من رو، هش اون دیتا رو داخل خودش داره و من اگر با اون پوینت بکنم متوجه میشم که اون هش هست یا نیست. شاید یکم پیچیده گفتم، هش پوینتر مثل یک ابزار میمونه. بر فرض مثال فکر کنید من یک تصویر دارم که شما میخواید مطمئن شید که این تصویر برای منه، من این رو هش میکنم و هش پوینتر پیش شماست، شما اگر این رو پوینت بکنید و این رو با اون هش پوینتر اینو بررسی بکنید، این بهتون خروجی ترو میده و به شما تایید میکنه که این مال منه. یا اگر هش هش پوینتر من، هشی که هش پوینتر من هاویش بود، اون عدد 256 رقمیه، با این یکی نبود، اعلام میکنه که این دوتا یکی نیست، پس نتیجه میگیریم که این اصل نیست، از طرف من نیست. اما بلاکچین چیه؟ هر بلاکی که توضیح دادیم داخلش چه چیزهایی داره؟ یک بلاک یک قالب و یک ظرف دیتاه که داخلش چی داره؟ یکی هش خودش رو داره، ترانزکشن ها رو داره. یادتونه گفتیم که میتونیم دیتا های مختلف رو تبدیل به هش بکنیم. دیتایی که ما اینجا احتیاج داریم، گفتیم مشکلی داریم مبنی بر اینکه گفتیم تاریخچه رو سنگ نوشته نشده، پس باید مطمئن شیم این دیتاها درست یک جا قرار میگیره. ترانزکشن ها رو، این ترانزکشن به هر جابجایی پول بین من و شما میگن ترانزکشن. ترانزکشن یه من و شما، من و شبکه، من جابجایی پول کنه ترانزکشن. ترانزکشن ها اطلاعاتش هست از نفر یک به نفر دو به این مقدار هست. تایم استمپ هست، تایمی که این اتفاق داخلش افتاده، و پریویس هش. این پریویس هش دقیقا نکته و اون جذابیتیه که برای ما ایجاد میشه. چه اتفاقی میفته؟ فکر کنید من اصلا اول روز اول یک دیت، یک بلاک دارم که این بلاک رو اصطلاحا بلاک مادر هم بهش میگیم. این بلاک رو دارم، داخلش هم میسته دیتا ریختم و ترانزکشن هامو ریختم و اومده پایین، بلاکم پر شد. کل این بلاک رو هش میکنم، میرم بلاک بعدی. تو بلاک بعدی چی میذارم؟ هش بلاک اول رو تو بلاک یک، هش بلاک صفر رو قرار میدم. اینجوری بلاک ها انگار هر کدوم به بلاک قبلی خودشون متصل میشن. به خاطر اینکه شما اگر بخوای هش این رو بخونی باید بری همینجوری قبلی 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 و هش اونها رو هم داخلش داری. اینجوری یک چینی از بلاک ها شکل میگیره و که ما بهش میگیم بلاکچین، زنجیره ای از بلوک هایی که از دیتا و دیتا استراکچر ها شکل میگیره. حالا چی شد؟ خب اوکی، ما گفتیم یک رفتیم داخل اون کامپیوتر، یک روش جدید برای ذخیره سازی دیتا به وجود آوردیم، اسمش هم گذاشتیم بلاکچین. خیلی هم عالی، کاملا ترانسپرنت، شفافه، پس یعنی با شفافیتش میتونه مشکله که یادتونه گفتیم باید یه بانکی باشه تایید بکنه اینها رو که نتونیم دبه بکنیم، این مشکل رو داره، شفافیت رو داره حل میکنه. هش داخلش وجود داره، همه چی وجود داره، دبل اسپن نمیدونیم هنوز وجود داره یا نه. اوکی خب چه ربطی به توکن داره؟ اولین کوین ها و اولین توکن ها به این صورت به وجود اومد. فکر کنید من یک کوینی دارم، کوین فرضی دارم به نام زیکش. یک کدی روش می نویسم و این کد رو به همراه هشش با سیکرت کی خودم، با پرایوت کی خودم امضا می کنم و میگم اوکی از امروز به بعد این یک کوین است که من بسش ارزش یک کوین رو در نظر می گیرم و این کوین منه و این رو میدم به شما. چه اتفاقی می افته؟ من اینو میدم به شما. حالا شما همین رو دارید، شما این توکن رو دارید. حالا اگر شما بخواید این توکن رو بدید به نفر بعدی میگید چی؟ میگید که آقا این یک توکنه، نگاه کن اگه میخوای برو با پابلیک کیش، هم البته که توضیح دادیم تو سیگنچرها، برو با پابلیک کیه اینو برفرض علیرضا ساخته، اگرم میخوای مطمئن شی که علیرضا ساخته برو پابلیک کیشو چک بکن، اینجا هست، این هشش رو اینجا داریم، خودشو داریم، ببر با پابلیک کیش چک بکن مطمئن شو که این ساخته، من اینو میخوام بدم به تو، ارزشش هم یه توکنه. خب اون میگه که از کجا معلوم این مال توه؟ از کجا معلوم تو اجازه داری اینو تغییر بدی؟ اینجاست که اولین مشکل ما در توکن های اولیه، کریپتوکارنسی های اولیه به وجود میاد. اصطلاحاً آیدنتیتی کرایسیس به وجود میاد، بحران هویت به وجود میاد. مالکیت این مالکیه. آیا اگر من یک توکنی ساختم در دنیایی که همه میتونن توکن بسازن، این توکن تا ابد برای منه؟ خب این که قمه خاصیت مبادله شدن نداره، من نمیتونم به شما بدم شما بدی به یه نفر دیگه. پس اینجا ما نیاز داریم که تمام دیتاها رو ذخیره بکنیم. تازه یه نکته دیگه، اگر من آدم خوبی نباشم، به خاطر اینکه اینا جایی ثبت نشده، میتونم هم بدم به آدم یک هم بدم به آدم دو. اینجا دبل اسپند شکل میگیره دوباره. توی پرانتز قبل از اینکه ببینیم این مشکل چجوری حل بکنیم، آیدنتیتی کرایسیس یکی از مفاهیمی که اگر دوست داشتید میتونید روش مطالعه بکنین و یکی از اصلی ترین حوزه هایی هست که حتی امروز هر چقدر جلوتر بریم به خاطر شکل و هویت بلاکچین، هویت کریپتوکارنسی ها، بیزنس های خاص خودش، بیزنس های مهمی میتونه روش تبدیل تعریف بشه که اینها خودشون دیتا پرووایدر و سرویس پرووایدر بقیه بیزنس ها و عامل اینن که اینها به وسیله اینکه کمک میکنن این مشکل آیدنتیتی حل بشه در اسکیل های مختلف ایجاد میکنن، کمک میکنن که اقتصاد غیر متمرکز شکل بگیره، کسب و کارهای روی دیفای و اقتصاد غیر متمرکز شکل بگیره و دقیقا یکی از ابزارها و پیش نیازهای اقتصاد غیر متمرکزن که در کارگاه متناسب خودش یاد خواهید گرفت. حالا چی کار بکنیم؟ منی که روز اول یک کوینی به نام زیکش درست کردم، یه دیتابیس درست میکنم، میگم اوکی من این رو دادم به آقای یک، چی کار میکنم بعدش؟ آقا این زیکشم رو دادم به آقای یک، ساین کردم با پرایویت کی خودم، دادم به ایشون، اومدم اینجا نوشتم از نفر یک، از من جنریتور ماجرا منتقل شد به نفر شماره یک، من با پرایویت کیم امضاش کردم، تمام شد، مالکیت مال ایشون. حالا ایشون میخواد بده به نفر دو. خب نفر دو دوباره ایشون میاد دوباره پیش من، میگه آقا اون تو اون دیتابیست من با پرایویت کیم امضا میکنم دوباره، خب نفر شماره یک هم امضا میکنه که من دادم به نفر شماره دو، دوباره ثبت میکنیم اینجا، اون دیتابیس رو ایجاد میکنیم. اما خب مشکل چیه؟ ما چرا اومدیم سراغ کریپتوکارنسی؟ ما چرا اومدیم سراغ ارزهای دیجیتال؟ بخاطر اینکه میخواستیم دیسنترالایزد باشیم، اینجا باز میخواستیم غیر متمرکز باشیم، اینجا باز یک مرکزی وجود داره، من دوباره تبدیل میشم به مرکز که هر کس از یه جا میره اونجای دیگه باید بیام داخل دیتابیس ثبت بکنم. حالا باگش ممکنه چی باشه؟ چه اتفاقی میفته اگر نفر شماره یک ثبت بکنه که به ایشون رسیده و قبل از اینکه دیتای این که به این رسیده داخل دیتابیس ثبت بشه، این خودش میره اینو خرج میکنه. اینجوری هم کردیت مال اونجا ثبت میشه، هم تو یک نفر سومی، و اینجا دوباره دبل اسپن ممکنه اتفاق بیفته، اتفاقی که در شبکه های بانکی به خاطر سرعت زیاد نمیفته، ولی این دقیقا شکلیه که دارن بانک ها امروز کار میکنن. اینجا بود که اصلی ترین ایده قشنگی که ساتوشی ناکاموتو مطرح کرد در وایت پیپر بیت کوین و بیت کوین بر اساس اون شکل گرفت به وجود میاد، فناوری به نام Distributed Ledger Technology یا DLT اصطلاحاً، دفتر کل توزیع شده. دفتر کل توزیع شده به ما چی میگه؟ میگه فکر بکنید که بر فرض مثال یک نفری رو میخوایم شناسایی بکنیم، یک نفری که ندیدیمش تا حالا، اگر فقط من یک نفر و یه اتاق پر از آدم داریم که فقط یه دونه عکس از اون آدم داره، این اتاقه صاحب این عکس داخل این اتاق پر از جمعیت به راحتی میتونه ادعا بکنه که این عکس عکس اون نفری که ما میگیم نیست. اگر دو تا عکس وجود داشته باشه، اینها ممکنه به خاطر حالا تعارض منافعی که ممکنه به وجود اومده باشه، یکیشون ادعا بکنه که این اون نیست، یا حتی جفتشون با هم دست به یکی بکنن و کل اتاق رو گول بزنن که این اون نفری که ما میخوایم نیست. اما چی میشه اگر عکس اون آدم رو به تمام نفرات اون اتاق بدیم؟ اون وقت اگر دو نفر یا سه نفر یا اصلا ده نفر به خاطر غرضی که دارن یا به خاطر چیزی که نمیخوان ادعا بکنن که آقا این عکس درست نیست، بقیه آدم ها همه عکس دستشون، میگن آقا نه دروغ میگی ما همه داریم، اصطلاحاً به اجماع یا کانسنسس میرسن که اتفاقاً در کارگاه اول در موردش مفصلاً صحبت خواهد شد، به اجماع با هم میرسن. اگر نصف از نصف بیشتر در ابتدایی ترین حالت، چیزی که رأی گیری که ما میشناسیم، 50% به علاوه یک این آ با همدیگه به اجماع رسیدن، با هم توافق کردن که نه این هست پس اون صحیحه، چون همه دیتا رو دارن. دیستریبیوتد لجر تکنولوژی چی میگه؟ میگه آقا به جای اینکه یک مرکزی داشته باشیم، سنترالایز لجر داشته باشیم، یک بانک مرکزی داشته باشیم که همه حسابا دستش باشه، همه ترانزکشن ها دستش باشه، بیایم یک نسخه از کل دیتای شبکه رو بدیم به هر نفر و اون نفره رو اسمشو بذاریم نود. اینجوری امکان تقلب اتفاق نمیفته. چرا امکان تقلب ایجاد نمیشه؟ به خاطر اینکه هر کس بخواد تو این سیستم تقلب بکنه، همه ماها داریم رأی میگیریم و با هم دیگه میگیم نه ببین نسخه مال من چیز دیگری رو داره میگه، اگر حتی تو خلاف این بگی. پس میایم یک نسخه از کل دیتای شبکه رو در اختیار هر نفر میذاریم، دفتر کل رو توزیع میکنیم بین کل آدم ها. اینجوری امکان تقلب هم به وجود نمیاد، از طرفی شفافیت و سکیوریتی که نیاز داشتیم برای ارز دیجیتال به وجود میاد، از طرفی تاریخچه‌ای که در نیازمندش بودیم برای اینکه بررسی بکنیم به وجود میاد و مشکل دبل اسپند رو هم حل کردیم. نتیجه چه اتفاقی میفته؟ حالا این سیستم به چی احتیاج داره؟ به یک الگوریتم مناسب برای رأی گیری و اجماع یا کانسنسس احتیاج داره. تا آدمهایی که در این شبکه هستن همه هم یکی یه دونه از دیتابیس ما دارن، با همدیگه اجماع بکنن و بگن که اوکی، دیتا کدوم دیتا درست است و کدوم دیتا غلط است و کدوم دیتا رو ما قبول داریم و کدوم رو نداریم. پس ما به یک الگوریتم اجماع نیاز داریم که الگوریتم های مختلفی مثل پروف آف ورک، پروف آف تایم، پروف آف استیک، پروف ها الگوریتم های اجماع مختلفی به وجود میاد، الگوریتم های اثبات به وجود میاد که در ادامه در کارگاه های دیگه در موردش مفصلا صحبت خواهد شد. یه نکته ای رو من فقط اضافه بکنم و بحث و دوره مقدماتی ما در مورد مفاهیم اولیه تقریبا تمام. ما یک پارادوکسی داریم، یک مسئله ای داریم در حقیقت به نام پارادوکس بیزانسی، حمله بیزانسی. استراتژی بیزانسی چی میگه؟ میگه که فکر کنید که تعداد زیادی لشکرهای مختلفی از روم را افتادن، میخوان برن به یه شهری حمله بکنن. هیچ کدوم از این ارتش ها به تنهایی نمیتونه شهر رو بگیره و اگه تنها حمله بکنه یا دو تا از این مثلا 10 تا حمله بکنن، اتفاقی میفته این همشون کشته میشن. اما اگر 10 تاشون با هم حمله بکنن همزمان، اینا پیروز میشن. حالا این ارتشا اومدن دور شهر محاصره کردن، قرار گرفتن و چه اتفاقی میفته؟ اینها باید بتونن و اینها با هم فاصله زیادی دارن، شبم هست و باید یه جوری به هم خبر بدن که با هم حمله بکنن. چی کار باید بکنن؟ باید بگن که آقا، حالا یه راهش اینه که مثلا یکیشون به بقیه اسب بفرسته. خب اینجوری مطمئن نمیتونه باشه که اسب تو راه دستگیر نشده، از طرفی نمیتونه مطمئن بشه که اون اسب خائن نبوده اصلا نره به دشمن خبر بده، از طرفی دوباره نمیتونه مطمئن بشه که نفر بعدی که اسب بهش رسیده خودش اسب بفرسته به نفر بعدی خودش، به لشکر دوتا بعدی. یه راه دیگه وجود داره، اینی که آقا بگه یه اسب میفرستم، اگه اسب هر وقت اسب رسید اون اسب رو به من برگردون. باز اینجا نمیتونم مطمئن شم که اون دوباره به نفر بعدی خبر داده، ممکنه لشکر وسطی خائن باشه. این دقیقا حساب ما. ما هزاران نود داریم، تعداد زیادی نود داریم که اینا باید به صورت همزمان با فاصله های زیاد مثل اون لشکرها به صورت همزمان با هم دیگه اجماع بکنن، به این کانسنسس برسن. پس الگوریتم های مناسب اینها رو نیاز داریم که به پروف برسیم، اثبات بکنیم که این ترانزکشن برفرض میتونه اتفاق بیفته، من میتونم از نفر شماره 1 به نفر شماره 2 منتقل بکنم. یک نکته نهایی برای اینکه یک ترانزکشن اتفاق بیفته، همون چیزی که گفتیم عقب‌تر، احتیاج به یک فرستنده و یک گیرنده هست. هر کدوم اینها، یک اینی که میخواد بفرسته احتیاج به پابلیک کی خودش داره و به پرایوت کی خودش داره. با پرایوت کیش اجازه داره، با پرایوت کیش اون توکن رو و اون مقادیر رو، اون کریپتوکارنسی رو امضا میکنه و میفرسته به نفر دوم. برای اینکه به این بفرسته احتیاج به پابلیک کی این داره، پس با پرایوت کی این به پابلیک کی این میفرسته و این چون پابلیک کی این رو داره متوجه میشه که این چیزی که ساین شده توسط پرایوت کیش از طرف این نفر فرستاده شده. پس نیاز به پابلیک کی و پرایوت کی نفر اول و نفر فرستنده و نیاز به پابلیک کی نفر گیرنده برای یک تبادل ارز و تبادل و یک ترانزکشن هست اصطلاحاً. این خلاصه ای بود و مبانی بود که شما نیاز داشتید برای اینکه داخل کارگاه ها شرکت بکنید و مبانی رو بدونید. اگر کسی در مورد هشت صحبت میکنه، در مورد کانسنسس صحبت میکنه، البته که کانسنسس کارگاه متفاوتش رو خواهید داشت، در مورد یک ترانزکشن صحبت میکنه، ماهیت بلاکچین یا DLT صحبت میکنه، در مورد تاریخچه بلاکچین دونستید، در مورد چگونگی کارکرد و این الگوریتم ها دونستید و الان میتونید به صورت آماده شروع بکنید به یادگیری این حوزه و یادگیری بلاکچین. متشکرم، انشالله که موفق باشید در کارگاه ها. روزتون بخیر.